وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على اعدائهم اجمعين. بحث در ملزمات معاطات بود. چند مورد از ملزمات معاطات ذکر شد. یکی تلف العوضین بود، دوم تلف احد العینین یا بعضها، سوم اینکه یکی از دو عوض دین باشه و چهارم اونجایی که دو عین یا یکی از دو عین به عقد لازم نقل پیدا بکند به شخص ثالث. خب این را فرمودند که هم بنابر قول به ملک و هم بنابر قول به اباحه، بنابر یک مبنا از ملزمات معاطات. بحث در این بود که در همین مسئله اگر این عینی که متعاطیین مورد معامله قرار دادن، حالا یکیش یا دوتاش، به عقد لازم منتقل شد و معاطات لازم شد، حالا اگر این عین برگرده، مثلا دو طرف اقاله کنن با توافق هم معامله شون رو به هم بزنن، آیا این لزوم محقق شده معاطات دوباره به هم میخوره یا نه؟ به عبارت دیگر آیا جواز مجدداً برمیگرده؟ چون معاطات مفید جواز بود، آیا جواز از دست رفته به وسیله این عقد لازم دوباره برمیگردد یا نه؟ اینجا فرمودند که اقوا یا اجود الوجهین این است که جواز بر نمیگرده، تفصیلش گذشت. بنابر قول به ملکیت دلیلش هم گفتیم دو احتمال وجود داره. یه احتمال اینه که استصحاب جواز میکنیم، یه احتمال این استصحاب جواز نمیتونیم بکنیم. اولا و اجود این است که دیگه آبی که به جوی رفت دیگه قابل برگشت نیست، لزوم تحقق پیدا کرد، دیگه نمیشه اون جواز معاطاتی که قبلا ثابت بود الان دوباره ثابت بشه. اما بنابر قول به اباحه، خب آیا بنابر قول به اباحه این جواز قابل بازگشت هست یا نیست؟ یعنی این لزوم مستقر شده معاطات در اثر عقد لازم بر عینین با فسخ این عقد لازم برمیگرده یا نه؟ میفرماید اینجا هم مثل قول به ملکیت میگیم بر نمیگرده. چرا؟ ایشون میفرماید ما اینجا تازه نه تنها میگیم بر نمیگرده، بلکه حکم به عدم جواز معاطات اولاست در اینجا تا بنابر قول به ملکیت. پس دو تا مدعا داریم، باید برای هر کدوم یه دلیل اقامه کنیم. ادعای اول ما چیه؟ اصل این که اینجا هم نمی شود عرض به حضور شما لزومی را که برای معاتات عارض شده به هم زد. این اصل ادعا. دلیلش اینه که ما گفتیم بنابر قول به اباحه، تصرفات متوقفه بر ملک اگر توسط مباح له انجام بشود، این نشان دهنده ملکیت لحظه‌ای و آننمای قبل از اون تصرف برای مباهله. یعنی این مباهله اومده این مأخوذ بالمعاتات را فروخته به عقد لازم. آننمای قبل از بیع، این مأخوذ به معاتات به ملکیت مباهله در آمده. خب وقتی که این تصرف ناقل کشف از ملکیت مباهله می کند، حالا اگر این عقد لازم به هم بخوره، دوباره این عین بر می گرده به ملک مالک خودش. چه کسی مالک این عین شد قبل از این نقل و انتقال؟ مباهله بود. طبیعتاً این برمیگرده به مباهله. خب حالا شما باید یه دلیل بیارید که این ملکیت مباهله را زائل بکنید. دلیلی بر ملکیت، بر زوال ملکیت مباهله نداریم. پس این دلیل ما بر این که بنابر قول به اباحه لزوم مستقر شده و از بین نمیره و جواز بر نمیگه، بلکه اینجا ادعا میکنن حکم به عدم رجوع، عدم بازگشت جواز و عرض به حضور شما حکم به استقرار لزوم بنابر قول به اباحه اولاست از فرض قول به ملکیت. چرا اولاست؟ وجه اولویت چیه؟ برای اینکه می‌فرماید اصلاً در این فرض جواز تراد اساساً هیچ معنایی پیدا نمی‌کنه تا بخواد استصحاب بشه. رو قول به ملکیت جواز تراد به یه شکلی ممکن بود تحقق پیدا کنه، اما اینجا اساساً جواز تراد ممکن نیست. بعد استدراک می‌کنن، عنایت بفرمایید، که بله ما دو وجه میتوانیم ذکر کنیم که بنابر قول به اباحه جواز برگرده، ولی هر دو وجهش ضعیفه. پس ببینید، اولا فقط رو فرض قول به اباحه دارن میگن ایشون و میخوان بگن ما اگر یکی از این دو حرف رو بزنیم شاید بتونیم مدعی بشیم که بله اگر عقد لازمی صورت گرفت بعد این عقد لازم روی مأخوذ به معاتات فسخ شد و از بین رفت، این دوباره برگرده به وضعیت سابقش. یعنی قبل از این عقد لازم چطور بود؟ برگرده به همون وضعیت. خب حالا چطوری میتونیم اینو بگیم؟ بگیم خب این مباهله وقتی اومد این مأخوذ به معاتات رو فروخت، به عقد لازم، خب این کشف از ملکیت او کرد. وقتی این به هم خورد، خب این یعنی اون ملکیتی که برای او حاصل شده به هم خورده. پس ملکیت بر میگردد به مالک اولی، مبیح. این عین بر میگرده، در اختیار مبیح قرار میگیره. و البته مباهله کماکان حق تصرف داره، یعنی عین اول کل اول میشه. به عبارت دیگه وقتی سبب حصول این ملکیت کنار بره، عقد لازمه که موجب ملکیت این مباهله بود از بین رفت، طبیعتا این به وضع سابق برمیگرده و فوق شک میکنیم آیا اون سلطنتی که مالک اول بر این عین داشت، اون سلطنت به قوت خودش باقی یا نه. میگیم اصالت و بقاء سلطنت المالک اقتضا میکنه این هنوز بر این عین تسلط داشته باشه. راه دوم این که بگیم آقا اساساً برای مباهله تصرف همه انواعش جایز، هم تصرف متوقف بر ملک و هم تصرف غیر متوقف بر ملک. و مسئله تصرفات متوقف بر ملک الزاماً متوقف بر این نیست که برای ناقل، برای مباهله ابتداعا یه ملکیتی پیدا بشه بعد بدون اون تصرف انجام بده. یعنی همه انواع تصرف برای مباهله جایزه بدون اینکه ملکیتی برای او ایجاد بشه. خب ضعف و سخافت این حرف اینقدر روشنه که در حد حتی من تعجب میکنم، حالا در حد ذکر احتمال هم دیگه جای گفتن نداشت. اما در این حال حالا شیخ فرمودن، می فرماد اگر یکی از این دو سخن رو بگیم، میتونیم بگیم بنابر قول به اباحه این بر میگرده و با فسخ عقد لازم واقع بر مأخوذ به معاتات این بر میگرده به همون حالت سابق و اولش. ولی خب این دو راه هر دو محل اشکال. عبارت رو دقت کنید، و کذا علی القول بالاباحه، همچنین بنابر قول به اباحه. بنابر قول به اباحه عرض به حضور شما چه اتفاقی میفته؟ یعنی کذا چی چی؟ ها؟ که لو عادت العین، اگر عین برگردد به فسخن، تراد دیگه ممکن نیست، پس استصحاب عرض به حضور شما تراد نمیشه کرد، لذا اون جواز از بین میره. لأن التصرف ناقل یکشف عن سبق الملک للمتصرف، تصرف ناقل. تصرف ناقل چیه اینجا؟ اولا متصرف کیه؟ شما نگاه کنید، گفتیم زید داریم و امر، اینا معاتات انجام دادن. خب زید مبیه، امر مباهله. حالا اگر امر بیاد این رو بفروشه به بکر، پس متصرف کیه؟ امره. امر اینجا مباهله، فرض اینه که قول به اباحه است در معاتات. تصرف ناقل چیه اینجا؟ عقد لازمی است که او واقع کرده بر این مأخوذ به معاتات. این تصرف ناقل کشف میکند از سبق ملک برای متصرف. سبق ملک یعنی اینکه این ملکیت متصرف، این متصرف همون مباح له، عنایت فرمودید ملکیت متصرف برای این بوده، از کی پیدا شده؟ آنن مای قبل از همین عقد لازم، همین نقل، همین تصرف. حواستون هست؟ آره؟ یرجع بالفسخ الى ملک الثانی. خب این آخرین به قول معروف باری که به اصطلاح قبل از اینکه بره تو ملک شخص ثالث، ملک کی بود؟ ملک مباح له بود، ملک امر بود. حالا وقتی عقد امر با بکر به هم خورد، این برمیگرده دوباره به ملک کی؟ امر یا زید؟ ملک امر برمیگرده. فیرجع بالفسخ الى ملک ثانی، ثانی همون مباح له. فلا دلیل علا زواله. خب این برگشته به آخرین وضعیتش. حالا این ملکیت امر چرا به هم بخوره؟ این بلاخره رب تو ملک او. ولو آنن مای قبل از عقد لازم و تصرف او. این یه ادعای اولمون بود که اولا اینجا مثل اونجاست، بل الحکم هنا یعنی علی القول بالاباحه اولا منه یعنی من الحکم علی القول بالملک، اینجا اولاست از اون یکی علیکم السلام بر قول به ملک. چرا اینجا اولویت داره؟ حکم در اینجا اولاست از اون یکی، حکم به عدم جواز تراد، لعدم تحقق جواز تراد فی السابق هنا حتی یستصحب. برای اینکه در قول به اباحه اصلا از اول جواز تراد نبوده تا بخواد استصحاب بشه، لعدم تحقق جواز تراد فی السابق. سابق یعنی کی؟ سابق بر این عقد لازم، سابقه بر این تصرف ناقل و عقد لازم اصلا جواز تراد نبوده. هنا یعنی رو قول به اباحه حتی یستصحب، در حالی که سابقه بر این عقد لازم بنابر قول به ملک جواز تراد ممکن بود. همه کارا از زمان این عقد لازم خراب شد، ولی قبلش جواز تراد بود، اینه این باقی بودن و هر دو هم هر کدوم میخواستن میتونستن رجوع کنن مالشون رو پس بگیرن. مشکل از زمان این عقد لازم دوم پیدا شد. برای اینکه اباحه تصرف بوده، اصلا ملکیت منتقل نشده بود که بخوان رجوع بکنن. ما قبلا هم چیز کردیم، ملکیت اصلا منتقل نشده بود. بله، بل المحقق اون چی که اون موقع بود بنابر قول به اباحه چی بود؟ اصالت و بقاء سلطنت المالک الاول المقتوع به انتفاعه. اون چی که اون موقع بود استصحاب بقاء سلطنت مالک اول بود، المقتوع به انتفاعها، که این بقاء سلطنت مالک اول دیگه از بین رفته، یقین داریم منتفی شده. چرا یقین داریم منتفی شده؟ چون عقد لازم انجام دادیم دیگه، سلطنت مالک اول از بین رفته. یعنی هیچ زمینه‌ای، دلیلی و مقتضی برای به اصطلاح بازگشت به قبل از این عقد لازم، یعنی به این معنا که بخواد ملکیت دومی از بین بره، وجود نداره. نعم، ببینید این استدراکی که ایشون میکنه علی القول بالاباحه است، فقط رو مبنای قول به اباحه. دو راه حل پیشنهاد میکنه ایشون که بنابر قول به اباحه بگیم چی؟ بگیم میشه تراد صورت بگیره، یعنی اگر این برگشت، میتونیم لزومی را که بر معاتات عارض شده به هم بزنیم، دوباره معاتات رو کل اول بکنیم جایز. اون دو راه حل چیه؟ لو قلنا به ان الکاشف عن الملک هو العقد الناقل، بگیم درسته، اون چیزی که از ملکیت مباهله پرده برداشت و باعث شد این مباهلهی که تا حالا مالک نبود بشه مالک، چی بود؟ همین عقد ناقل و عقد لازم بود، چون گفتیم آنن مای قبل از این عقد ناقل باید به ملکیت او در بیاد. فاذا فرضنا ارتفاعه بالفسخ، اگر فرض کردیم ارتفاع این عقد ناقل را به فسخ، چون فرض اینه که اون عقد لازم رو به هم زد، حالا عاد الملک الى المالک الاول، خب این برمیگرده به ملک مالک اول، یعنی به ملک کی؟ زید. و ان کان مباحا لغیره، البته این که میگیم برمیگرده به ملک مالک اول به این معنا نیست که دیگه امر حق تصرف نداره، اونا چون قبلا معاتات انجام داده بودن امر هنوز حق تصرف داره ولی مالک نیست، برمیگرده این اول قبل از عقد لازم. مالم یسترد عوض، مادامی که عوضش را مسترد نکرده حق تصرف داره. بله اگه عوض رو مسترد کرد دیگه اون آقای مالک اول عوض را مسترد کرد، این دیگه حق اباحه تصرف هم، یعنی اباحه تصرف هم نداره. اگر اینو بگیم لو قلنا به این به این مطلب، کان مقتضا قاعدت سلطنه، مقتضای قاعده سلطنت جواز تراد. خب اینجا اصالت بقاء السلطنه ابتضای جواز تراد میکنه، میگه خیلی خب این برگشت به ملک مالک اولش، حالا درست دست امره اما حق رجوع برای زید هست. به هذا هو معنى الجواز، جواز معاتات معناش همینه، این حق رجوع باشه برای متعاطیین. البته لو فرض کون العوض الباخر باقیا علی ملک مالک الاول، فرض بشه که عوض دیگر بر ملک مالک اول باقی است، او عائدا الیه بفسخ، یا در اثر فسخ به او برگرده، این یک راه. و کذا، راه دوم برای اینکه بگیم معاتات جائزه بنابر قول به اباحه، این دوباره جائز می شود، به ان البیع لا یتوقف علی سبق الملک، بیع متوقف بر سبق ملک نیست، بل یکفی فیه اباحت و تصرف و الاتلاف. میگیم آقا ما درسته گفتیم معاتات مفید اباحه است، اما مطلق اباحه تصرفات، جمیع تصرفات، حتی تصرفات متوقف بر ملک. میگی آقا تصرف متوقف بر ملک هم میتوانه انجام بده؟ بله. میگه بله، حتی بدون اینکه مالک بشه. این دیگه خیلی حرف عجیبی. و بی متوقف بر سبق ملک نیست، اون میتونه این مال مأخوذ به معاتات رو بفروشه ولو مالک هم نباشه، بلکه اباحه تصرف و اتلاف کفایت میکنه. و یملک ثمنه بالبیع، تازه بالاتر، این نه تنها اینکه حالا فکر کنید میفروشه و پولش میره تو جیب مالک اول که مثل حکم فضولی پیدا کنه، نه، این با اینکه مالک نیست میفروشه پولش هم میاد تو جیب این، و اون اشکال عمده دخول العوض فی ملک کسی که معوض از آن او نبود، یعنی اصلا معنای معاوضه رو نداره اصلا. این کما تقدم استظهاره ان جماعت فی الامر الرابع، مثل قطب الدین رازی و اینا گفته بودن دیگه، قطب الدین و شهید و اینا، لکن الوجهین ضعیفان، اما هر دوتا وجه چیه؟ ضعیف. بعد حجابش اما بالاخره بعد از این که به اصطلاح اقاله میشه، هر چیزی برمیگرده به ملک مالکش. واقعش اینه، الان این آقای مباح له که تصرف ناقل انجام داده شده مالک. حالا عقدش وقتی با شخص ثالث به هم میخوره، خب این برمیگرده به جیب مالک. مالکش کی بود؟ همون مباح له. و دلیلی هم نداریم که بالاخره بتونه این رو از چنگ این مباح له خارج بکنه. لذا معتاد دیگه لازم شده و قابل به هم زدن. بل الاغوا رجوع او بالفسخ الى البایع. اغوا این است که این با فسخ رجوع به کی میکنه؟ بایع. بایع عقد لازمه، که این بایع منظور کیه اینجا؟ مباح له. بله؟ خب علت برای حدوث بود. خب یعنی در واقع این سبب تحقق ملکیت بود. حالا این سبب اگه از بین رفت، اگه مثلا فرض فرمایید که یه کسی به شما یه چیزی رو فروخت، این فروختن از بین بره، یعنی به قول معروف این بی به هم بخوره، آیا؟ خب ببینید، احکام و آثار و لوازم او از بین میره. احکام و آثار و لوازم بیع او چی بود؟ اون عقد و لازم این بود که این در اختیار او قرار میگیره، این عرض به حضور شما حق تصرف نداره، اون میتونه تصرف کنه با این. حالا اینا برمیگرده، اما ملکیتش چی؟ چرا ملکیت از بین میره؟ چه دلیل دارید برای این که این ملکیت، حالا ولو زورکی بوده این ملکیت ها، آنن مای قبل از تصرف شده ملک او، چه دلیل دارید برای این که این ملکیتی که تحقق پیدا کرده زائل بشه؟ او این رو ایجاد کرد و رفت. ببینید بالاخره بی این ملکیت رو به او داد، حالا چطور میخواد این ملکیت رو از او پس بگیره؟ به نظر این مقداری مشکله. بالاخره این ملکیت محقق شده، چه دلیل دارید بر زوال ملکیت؟ اما در اثر یا سبب روشن. اینجا الان دو امر داریم ما، یکی بی داریم، این بی نشون داده که پس این آنن ما قبل از بی ملک این مباح له شده و یه آثاری برش مترتب شده. خب حالا اون عقد لازم به هم خورد، آثار مترتبه یه بر اون عقد لازم به هم خورده، اما این ملکیت به چه دلیل از بین بره؟ یعنی قدرت به هم زدن آثار برای فسخ فقط آثار مربوط به اون عقد لازمه، ملکیت که دیگه یه دلیل دیگری میخواد به هم زدنش. فسخ اون عقد ملکیت این شخص رو چجور میخواد به هم بزنه؟ البته قطعا ضعف این وجه به اندازه وجه ثانی نیست، وجه ثانی خیلی ضعف داره، اما به هر حال اینم ضعیف. اما پنجمین مورد، ما تا اینجا چند مورد؟ چهار مورد رو گفتیم از ملزمات معاتات. میخوایم ببینیم آیا عقد جائزم بر روی مأخوذ به معاتات از ملزمات معاتات هست یا نه. تو فرض قبلی از عقد لازم گفتیم، یعنی فرض فرمایید متعاطیین زید و عمرو که ماشین و خونه شونو با هم عرض به حضور شما معامله کردن به نحو معاتات،
اینا به عقد جائز هر کدام بردارن اون چه که به دست اونها آمده در اثر معاتاد بفروشن، هبه کنن. مثلا تو مثال قبلی این بود بی کنن، عقد لازم بود هبه کنن. فرض کنید آقای زید که ماشینشو معاتاتن فروخت به عمر، عمر این ماشین را هبه کنه، عمرم که این خونه‌شو داد به زید معاتاتن، زیدم این خونه رو هبه کنه به یه شخص دیگر. آیا هبه که یه عقد جائزه این معاتات اینها رو لازم میکنه یا نه؟ آیا حق رجوع زید و عمر را به اونچه که به یک دیگر دادن، این حق رجوع را حفظ میکنه یا از بین میبره؟ ایشون میفرماد که اینجا هم فرقی با عقد لازم نداره. همطور که عقد لازم، وقوع عقد لازم بر عینین باعث لزوم معاتات میشد، وقوع عقد جائز بر عینین هم باعث لزوم معاتات میشه. چرا؟ به علت اینکه جواز تراد که موضوع برای به اصطلاح جواز معاتات بود، امکان تراد دیگه از بین میره. ببینید، ولو کان ناقل عقدن جائزن به نفسهی او بالعرض، حالا اینو من دارم میگم جائزه، اصلا خودش یه عقد جائزی باشد، فی نفسه یه عقد جائز باشه، مثل هبهی معوضه، یا بلعرز عقد جائز باشه، مثل بیعی که مشروط به خیاره. بله؟ نه، اون هبه غیر معوضه که اصلا معوضه نیست که، توجه دارید؟ لم یکن لمالک العین الباقیه، اگر ناقل عقد جائز، مثلا یکیشون حالا هر دو میکار نکردن، یکی برداشته رفته به دیگری فروخته به شرط الخیار، لم یکن برای مالک عین باقیه الزام ناقل، یا الزام، بله الزام ناقل به رجوع فی، لم یکن الزام ناقل، الزام ناقل، الزام ناقل به رجوع در این عقد، ببخشید به رجوع در این به اصطلاح معاتات، یا به رجوع در این عقد، چون میخواد او رو الزام کنه که تو باید عقدتو به هم بزنی، من میخوام مالم رو پس بگیرم، لذا به رجوع فیه، یعنی فی العقد الجائز، این نمیتونه مالک عین باقیه، اینی که هنوز مونده، اون دیگه رفته به عقد جائز واگذار کرده، ولا رجوعه به نفسه الى عینه، یعنی او هم حق رجوع به عین مال خودش را نداره. فتراد غیر متحقق، پس تراد محقق نیست، وقتی نشد دیگه معاتات هم لزوم پیدا کرده و قابل بازگشت نیست. و تحصیله غیر واجب، تحصیل تراد واجب نیست. یا یه کاری کنیم حتما امکان تراد رو فراهم کنیم، نه. و کذا، این تا اینجا بنابر قول به ملکیت، و کذا علی القول بالاباحه، رو قول به اباحه هم اینجا دیگه قابل بازگشت نیست، لکون المعاوضه کاشفه عن سبق الملک، چون همون عقد جائزی که او انجام داد، یکی از دو طرف که برداشت این رو فروخت عقد جائز انجام داد، خب یه تصرف ناقل بوده، این تصرف کاشف از این آنن مای قبل از این عقد جائز به ملکیت مباهله در آمده. خب وقتی به ملکیت او در آمد دیگه بعد از حتی رجوع هم نمیتوانه ما قبلا هم گفتیم به ملک این برگرده، یعنی برگرده به ملک مالک اول، لذا امکان تراد نیست، پس معاتاد بازم لازم میشه. لکون المعاوضه کاشفه ان سبق الملک، چون معاوضه کاشف از سبق ملکه. برای کی؟ معاوضه به این عقد جائز کاشف است از سبق ملک برای مباهله یا این مالک و همین دوم. نعم لو کان غیر معاوضه، اگر این عقد معاوضه نباشه، مثل هبه باشه، هبه غیر معوضه ها، و قلنا به ان التصرف فی مثله لا یکشف عن سبق الملک، و قائلم بشیم به این که تصرف در مثل این کاشف از سبق ملک نیست، چرا؟ چون ما وقتی میتونیم بگیم تصرف کاشف از ملکیت قبل از تصرفه که یا دلیل شرعی داشته باشیم یا دلیل عقلی. در بیع دلیل شرعی داریم، لا بیع الا فی ملکن به ما میگه که خب تو از یه طرف مجازی بفروشی چون اباحه تصرفات داری، از یه طرف مالک نیستی، لا بیع الا فی ملکن. این دوتا رو وقتی با هم مقایسه میکردیم مجبور بودیم به ملکیت قبل از این عقد و بیع و تصرف ملتزم بشیم. پس در مثل بیع تصرف کاشف از سبق ملک هست، در هبه این تصرف هبه مأخوذ به معاتاد کاشف از سبق ملک نیست، چون یک دلیل شرعی نداریم که لا هبت الا فی ملکن. حواسا اینجاست یا نه؟ لا هبت الا فی ملکن نداریم. بگیم خیلی خوب، از یه طرف این براش اباحه همه تصرفات هست، میتونه هبه کنه ببخشه، از یه طرف هم داریم لا هبت الا فی ملکن، پس نتیجه بگیریم، پس حالا که هبه کرده آنن مای قبل از هبه به ملکیت او در آمده. نه، اینجا این حرفا نمیتونیم بزنیم، چون یه دلیل شرعی نداریم که لا هبت الا فی ملک، دلیل عقلی هم نداریم که چنین چیزی رو بگیم، لذا نتیجه چی میشه؟ این کاشفه از سبق ملک نیست. از لا عوضفی، این بیان دلیل عقلیشه. ببینید چرا کاشفه از سبق ملک نیست؟ گفتیم هبه در صورتی کاشفه از سبق ملکه، هبه مأخوذ به معاتاد در صورتی نشون میده که این وا به اصطلاح واهب مالکیت آنن ما پیدا کرده، که یا دلیل شرعی داشته باشیم یا دلیل عقلی. دلیل شرعی که مسلمه نداریم، دلیل عقلی چی؟ دلیل عقلی چی میتونه باشه؟ ها؟ باید بتونید جواب بدید. باید حتما معاوضه باشه. احسن. یعنی چی؟ یعنی عوضی و معوضی در کار باشه که این به جای او قرار بگیره. خب در هبه غیر معوضه عوض نیست. ببینید این از بیان اون دلیل عقلی رو داره میکنه، میخواد بگه دلیل عقلی در مورد هبه نداریم تا کاشف از سبق ملک باشه. از لا عوض فی،
حتی لا یعقل کون العوضه مالا لواحدن، چون عوض در اون نیست تو معقول نباشد که عوض یک مال واحد باشه، مالا لواحدن و انتقال المعوض الی آخر، تا این معقول نباشه. بل الهبتو ناقلتون للملک، هبه ناقله برای ملکه، ان ملک المالک الی المتهم، هبه نقل دهنده این ملک از ناحیه واهب به متهم. فیتحقق حکم و جواز رجوع به نسبه الی مالک لل واهب. پس جواز رجوع برای کی ثابت میشه؟ مالک، نه واهب. خب اینجا الان فرض اینه، عرض به حضور شما، مالک همون اولیه، همون زیده، واهب امره، خب به نحو هبه غیر معوضه داده به بکر، خب اینجا هبه او هم دلیل کشف از ملکیت امر نمی کنه، نه دلیل شرعی داریم نه دلیل عقلی، نتیجه چی میشه؟ اگر این چنین شد، اتجه الحکم به جواز تراد مع بقاء العین الاخرى. میگیم خیلی خوب، اینجا تراد ممکنه، چون در حقیقت این چیزی که هبه شده، این مأخوذ به معاتات، این ماشینی که مال زید بوده و هبه غیر معوضه شده، هیچ زمانی مالکیت زید نسبت به او از بین نرفت. هبم نشون دهنده و باعث این نشد که بگیم خیلی خوب، حالا امر آنن مای قبل از هبه شد مالک، پس هیچ وقت امر ملکیت پیدا نکرد. وقتی ملکیت پیدا نکرد نتیجه چیه؟ پس اون بقاء سلطنت مالک اول سر جاش هست، هر وقت خواست میتونه اینو برگردونه. به جواز تراد مع بقاء العین الاخرى، البته در صورت که عین دیگه باقی باشه. او اودها الى مالکها به هذا النحو من العود، یعنی نقل داده بشود به غیر به این نحو از نقل. تعبیر به نقل بهتر از عوده. مرحوم شهیدی اینجا اینجوری گفتن، عرض به حضور شما، نقلها الى الغیر به هذا النحو الى النقل، بهتر از اینه بگیم عودها الى مالکها به هذا النحو من العود. هذا النحو یعنی همین هبه غیر معوضه. ببینید اجمالا میخواد بگه بعد از آنی که عقد جائز به هم خورد، هر کدام از اینا بر میگرده به ملک مالک خودش، چه در صورتی که عین دیگر باقی باشد، یا حتی اگر به دیگری به صورت هبه غیر معوضه داده بشه. از لو عادت به وجه آخر، اگر به وجه دیگر برگردد، ها، کان حکمه حکمت تلف، این اگر عودش به وجه دیگر باشد، این در حقیقت در حکم تلفه. مثلا اگر فرض کنید امر این ماشین را به بکر هبه کرد، بکرم اون رو به زید فروخت، حالا این هم میتونه عود باشه، یعنی این مال بچرخه برگرده دست خود زید، این در حقیقت در حکم تلفه، عنایت فرمودی؟ یعنی به یک وجه دیگری به این ملک مالک اول برگرده. نگیم آقا خب دست بس برگشته دست خودش میتونه به هم بزنه، نه، این علاوه وجه آخر به ملک مالک اول برگشته، این فایده ای نداره. تا حالا مورد ششم از مواردی که به عنوان اصطلاح ملزمات معاتات مطرحه.